آسمون به بارش متش اوها کنه تدیمه نوازش بزنم ساز و دمادم قاچه نشگونه آخ مدل قم پره بشک زمنشونه درد عاشقی دارمه دل بی قراره ترخل دوستارمه سرده به صدا باره درد عاشقی دارمه دل بی قراره ترخل دوستارمه سرده به صدا باره
رادیو جوان جوون ایرونی صدا
رادیو جوان, جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید. در برنامه رادیو هر روز تلاش می‌کنیم کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم، درباره یک موضوع علمی صحبت می‌کنیم یا حداقل موضوعی رو که انتخاب می‌کنی و در نگاه اول ممکنه به نظر علمی نیاد، سعی می‌کنیم از دریچه علم بهش نگاه بکنیم. و امروز در برنامه رادیو می‌خوایم بریم سراغ یک موضوع جالب و جذاب و یک کارشناسی که دوستش دارید، بارها در رادیو حاضر شده، محبوب شما هست، اکبر نعمتی، و از حیوانات وحشی می‌خوایم بگیم. پیشتر درباره حیوانات اهلی صحبت کردیم، امروز می‌خوام بریم سراغ حیوانات وحشی.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
اما قبل از شروع پرونده ویژه و بحث اون درباره حیوانات وحشی با هم همراه میشیم با میثم موسوی و آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو مرور میکنیم.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، الومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در الومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم کاهش جرقه های جوشکاری با پوشش نانویی ساخت ایران. یک شرکت ایرانی با تکیه بر دانش فنی داخلی موفق به تولید نانو پوشش آنتی اسپاتر پایه آبی شده، محصولی که با جلوگیری از چسبیدن پاشش جرقه های مذاب در فرایند جوشکاری کیفیت سطح قطعات فلزی رو بهبود میده و نیاز به مراحل زمانبر و پرهزینه تمیزکاری بعد از جوش رو تا حد زیادی حذف میکنه. این پوشش نانویی بدون بو و مواد سمی بوده و با محیط زیست سازگاره و در عین حال هیچ آسیبی به فلز، ناحیه جوش یا رنگ وارد نمیکنه. نتایج آزمایش‌ها نشون میده این محصول بومی توانایی حذف بیش از 95% پاشش جرقه‌های جوشکاری رو داره و با کاهش مصرف نیروی انسانی و افزایش سرعت تولید میتونه جایگزینی اقتصادی و کارآمد برای نمونه‌های وارداتی در صنایع فلزی باشه. رکورد شکنی چین در قلب شبکه‌های برق آینده. چین از بزرگترین ترانسفورمر هوشمند جهان رو نمایی کرده، تجهیزی عظیم که میتونه حجم بسیار زیادی از برق رو با پایداری بالا منتقل کنه. این ترانسفورمر برای خطوط انتقال برق مسافت طولانی طراحی شده و نقش مهمی در رسوندن انرژی از مناطق دورافتاده به شهرهای پرمصرف داره. اون هم با کمترین اتلاف و بیشترین اطمینان. اهمیت این فناوری وقتی بیشتر میشه که بدونیم برق تولید شده از خورشید و باد همیشه ثابت نیست. این ترانسفورمر هوشمند کمک میکنه نوسانهای این منابع کنترل بشه و شبکه برق پایدار بمونه. و در پایان باید بگم که پژوهشگران از ساختار بسیار ظریف خرطوم پشه الهام گرفتن تا نازلهای فوق‌العاده باریک برای چاپگرهای سه‌بعدی بسازن. خرطوم پشه به طور طبیعی لوله توخالی و بسیار نازکه. ویژگی هایی که اون رو به گزینه ای ایدئال برای چاپ ساختارهای میکروسکوپی تبدیل میکنه، کاری که با نازل های فلزی یا شیشه ای معمولی هم سخته و هم پرهزینه. در این پژوهش نوک خرطوم پشه های آزمایشگاهی جدا استریل و تقویت شد و به عنوان نازل چاپ سه‌بعدی مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه شگفت انگیز بود. امکان چاپ خطوطی با ضخامت حدود 20 میکرون، یعنی خیلی نازکتر از اونچه که چاپگرهای رایج قادر به انجامش هستن. این روش که اسمش چاپ سه‌بعدی زیستیه میتونه در حوزه‌هایی مثل مهندسی بافت، ساخت ابزارهای پزشکی بسیار ظریف و تولید ساختارهای پیچیده میکروسکوپی کاربردهای مهمی داشته باشه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. خبرهای علمی رو با هم مرور کردیم و حالا آماده میشیم برای پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
همونطور که ابتدای برنامه اعلام کردم، امروز میخوایم همراه با اکبر نعمتی کارشناس برنامه رادیوم درباره حیوانات وحشی صحبت بکنیم. در ادامه برنامه‌ای که از حیوانات اهلی براتون گفته بودیم و اون برنامه اتفاقا مورد پسندتون قرار گرفته بود، امروز سراغ حیوانات وحشی میریم. سلام و صبح بخیر میگم به اکبر نعمتی، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیو.
درود بر شما، صبحتون بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
درود بر تو اکبر. یه مرور کوتاه بکنیم حیوانات اهلی رو، یه سری ویژگی‌ها و تعریفی رو ارائه کردی نوبت قبلی. گفتی حیواناتی که این ویژگی ها رو داشته باشن ما بهشون میگیم اهلی، و گفتی حیوانات اهلی با حیوانات رام شده فرق دارن ظاهرا. یه تعریف حیوانات اهلی، تفاوتش با حیوانات رام شده، و بعد بریم سراغ حیوانات وحشی.
ببینید حیوانات اهلی حیوانایی بودن که با انسان زندگی میکردن نسل به نسل، یعنی انسان پرورشش میداد حالا برای کاربردایی که نیاز داشت. اولین حیوانی که گفتیم در واقع گرگ خاکستری بود که کم کم شد سگ.
گفتیم سگ در واقع اهلی شده
گرگ خاکستری. بعد موچ و میش بودن، کل و بز بودن،
اینا رو یعنی اینا وحشی بودن.
هنوز وحشیاشون هم هستن.
آها.
که ما اینا رو اهلی کردیم و انسان اینا رو بزرگ کرد، در واقع پرورش داد
و به انسان ازش استفاده میکرد
ازش،
و اینها به انسان آسیبی نمیرسونن دیگه.
یعنی از گوشتش استفاده میکرد، از شیرش استفاده میکرد، بعدن اسب رو اهلی کرد، به عنوان باربری استفاده میکرد، گاو رو اهلی کرد، تو کشاورزی کمکش میکرد، شتر رو اهلی کرد، اونم در
شتر هم وحشی بوده؟
بله بله.
چه جالب.
شتر رو اهلی کرد، اونم تو باربری کمکش میکرد، مرغ و خروس رو اهلی کرد که هم از گوشتش هم از تخم مرغ استفاده میکرد، و همینطور میتونم بگم که در واقع ساعتش شده بود دیگه مرغ و خروس واسه.
پس اهلی ها حیوانات وحشی بودن، البته یه سریشون دیگه، بعضی حیوانات از ابتدا اهلی هستند، درسته؟
همه اینا وحشی بودن. توسط اینا اهلی شده.
به هر حال حیواناتی هم داریم که کلا وحشی نیستن و اهلی ان.
مثلا
من نمیدونم، من میخوام اینو بگم، آیا در ابتدا همه حیوانات وحشی بودن؟
همه حیوانات وحشی بودن، و یک سری حیوانات با توجه به شرایطی که داشتن، یعنی میتونستن تو جمع زندگی کنن.
حالا مثلا گوسفند
جمعیتی بوده دیگه، یعنی
گوسفند وحشی بوده.
گوسفند وحشی بود، هنوزم گوسفند وحشی ما تو کوه ها داریم، تو کوه های ایران هم داریم. خوشم میشی که
از تعریف اصلی اهلی کردن اینه که با انسان زندگی جمعی بتونه داشته باشه و آسیبی هم انسان نرسونه.
هم آسیب نرسونه، و وقتی حیوان اهلی میشه دیگه تو طبیعت نمیتونه تنها زندگی کنه. نیاز به انسان داره، یعنی وابسته میشه.
بعد فرقش با حیوانات رام شده چیه؟
حیوان رام شده در واقع اون شرایط حیوان اهلی رو نداره، یعنی اگه دوباره شما ببریدش تو طبیعت مثل فیل به زندگیش ادامه میده. آها. یعنی وابسته به انسان نیست.
اسب اینجوری نیست؟
اسب هم اینجوری نیست. اسب هم اهلی شده.
اهلی شده. ولی اگر ببریدش تو طبیعت تو جنگل نمیتونه دوام بیاره.
نمیتونه دوام. اسب اهلی نمیتونه دوام بیاره.
اسب اهلی نمیتونه. خب پس با این حساب هر حیوانی که کنار انسان نتواند زندگی بکند، به انسان آسیب برسونه، میشه وحشی. پس
حالا من حتما نمیتونم بگم آسیب برسونه، مثلا لاک‌پشت آسیب به انسان نمیرسونه، ولی شما نمیتونی اهلیش کنی، یا مثلا قورباغه رو شما نمیتونی اهلیش کنی، اینا حیوانات وحشی.
مثالی که زدید داره به چیو به ذهنم میاره که یه خورده هوشی باید داشته باشه احترام حیوان که بتونه اهلی بشه و فرمان پذیری داشته باشه. مثلا آیا قورباغه یا لاک‌پشت میتونه از انسان دستور پذیری داشته باشه؟
چرا دستور پذیری اینجا مهم میشه؟ چون این حیوانات توی جمعیتی زندگی میکردن که یه رئیس قبیله داشت و فرمان پذیر بودن از رئیس قبیله. در واقع انسان جایگزین رئیس قبیله تو جمعیت اون حیوانات اهلی میشه.
حیواناتی که اساسا نوع زندگیشون هم
جمعیه، بله،
گله‌ای زندگی،
دقیقاً همینطوره. یعنی حیواناتی که فردی زندگی میکنن اهلی نمیشه.
این حیوانات وحشی، البته من پاسخم رو چند لحظه پیش از جملت گرفتم که گفتی لزوماً وحشی‌ها به انسان آسیب نمیرسونند. چه فایده‌ای برای طبیعت دارن، برای انسان بگیم دارن؟
بعد بگم برای کره زمین. حقیقتش ما اگه بیایم یک هرم غذایی میکشیم،
خب
که رأس هرم میشن شکارچی‌ها، قسمت دوم هرم یعنی پایین تر از شکارچی ها میشن در واقع گیاهخواران. من حالا پله پله اینو میام پایین و اینا رو معرفی میکنم و هر کدوم از این بخش یک شگفتی از اون جانورهای اون هرم معرفی میکنم که هر کدوم اگه بخوام معرفی کنم شاید یک برنامه کامل ما درباره اون جانور رو از صحبت کنیم. خوشبختانه تو چند تا از برنامه‌مون ما این جانورها رو یک سریاشون رو معرفی کرده بودیم. اگه دون هرم غذایی بخوایم نگاه کنیم، بالاترین در واقع میشه نه شکارچی ها، نمونه هاشو میتونم شیر رو مثال بزنم، ببر رو مثال بزنم، گرگ و یوز پلنگ رو، تو پرنده ها مثلا عقاب شاهین و توی مثلا خزنده ها مار رو میتونم مثال بزنم. اینا میشه شکارچی. اینا در واقع بالاترین قسمت اون هرم غذایی رو شکل دادن. اهمیت اکولوژیک این جانوران اینه که میتونن کنترل کنن جمعیت گیاهخواران رو.
حیوانات وحشی
شکارچیا.
شکارچیا.
من میام یه مثال میزنم. سال 1926 آخرین گرگ خاکستری،
یک قرن پیش
تقریبا،
چون الان که چند روز وارد سال 2026 شده،
بعد آخرین گرگ خاکستری توی پارک ملی یلوستون شکار میشه.
آخرین گرگ وحشی،
آخرین گرگ خاکستری که توی جنگل‌های یلوستون،
خاکستری یک قرن پیش
تقریبا.
کجاست جنگل های یلوستون؟
فکر کنم تو کالیفرنیا امریکا باشه.
یک قرن پیش آخرین گرگ وحشی شکار میشه.
شکار میشه و دیگه اون جنگل گرگی نداره. تقریبا بعد از نزدیک 70 سال،
خب
تعداد گوزن‌های الک خیلی زیاد میشن، چون شکارچی نبوده شکارشون کنه.
خوشحالن دیگه اونا که
حالا تعدادشون چه زیاد میشه، کلی از درختای اون منطقه جنگلا از بین میره، یعنی حتی میره به سمت انقراض گیاهان اون منطقه. چرا؟ چون تعداد گوزنا زیاد میشه، گوزنا شروع کنن درختا رو خوردن غذاشون و حجم زیادی از جنگلا نابود میشه فقط به خاطر اینکه گرگ خاکستری هست میشه. سال 1995 دولت امریکا تصمیم میگیره گرگ رو مجدد معرفی کنه به اون پارک ملی.
یعنی از جای دیگه گرگ خاکستری وارد کنه.
آره، از کانادا میارن. تقریبا نزدیک 76 تا گرگ خاکستری، 76 فرد گرگ خاکستری رو معرفی میکنن دوباره به جنگل‌های یلوستون و خوشبختانه اون تعادل مجدد بعد از نزدیک 10 سال برقرار میشه و الان هم تعداد گرگ‌های خاکستری و همینطور تعداد گوزنای الک تو اون منطقه یک حالت تعادل دارن. جنگلا هم رشد مجددشون رو شروع کرد.
چه جاله.
واسه همین شما میگید اگه این نباشه چه اتفاقی میفته؟ اگه اون قسمت حذف بشه ما یه قسمت از جنگلامونو از دست میدیم. جنگلام توی دنیا به اصطلاح ما میگیم ریه کره زمینه. 50% اکسیژن کره زمین رو جنگلا دارن تأمین میکنن. 50% دیگه‌اش رو یه موجودات خیلی ریزی تو اقیانوسا دارن تأمینش میکنن.
پلانکتون ها.
پلانکتون ها هستن. یعنی اگه پلانکتون ها از بین برن ما 50% تولید اکسیژنمون رو از روی کره زمین از دست میدیم. حالا پلانکتون ها به چی وابستن؟ به نهنگ ها. غذای پلانکتون ها مدفوع نهنگ و حرکت نهنگ ها وقتی اون رسوبات از کف دریا میارن بالا غذای پلانکتون ها رو تأمین.
پلانکتون ها به این ریزی
50% رو... بله 50% اکسیژن کره زمین رو هم تأمین میکنن.
جالب، یعنی فرایند سنتزی که انجام میدن خروجیش اکسیژن میشه.
اکسیژن میشه، در واقع دی اکسید کربن هوا رو جذب میکنن، محلول میشه توی اقیانوس ها، اینا رو در واقع سنتز میکنن و تبدیل میشه به اکسیژن و دوباره میاد توی جو.
پلانکتون ها همون موجودات خیلی ریزی ان که در شب های تاری اگر داخل آب باشیم دور بدنمون روشن میکنن بدنمون رو.
بله دقیقاً، ما یه فیتوپلانکتون داریم.
بله فرق دارن با همین. آره. خواستم اینو فرقشون چیه.
آره. خب فیتوپلانکتون در واقع خاصیتش گیاهیه، یعنی همون کار فتوسنتز
داره. گلبک ها رو اینو میخورن.
آره. کار فتوسنتز داره انجام.
آها.
یه دونه داریم زئوپلانکتون، اونا در واقع حالت گوشتخاری دارن، یعنی حالت یک جانور گوشتخاره.
فیتوها گیاهخوار.
فیتوها خاصیتشون گیاهیه، زئو خاصیتشون جانوریه. اینجوری بگم
خود پلانکتون ها هم که مدفوع
زئو در واقع
زئو محسوب میشن.
نه فیتوپلانکتون.
فیتوپلانکتون.
بله اونایی که مدفوع
نهنگ
ها رو میخورن.
پس اینا
حالا
در
اگه
مجموع...
نهنگ ها کم بشن ما فیتوپلانکتون هامون از دست میدیم،
چون غذاشون از دست
و اکسیژنمون از دست میدیم. اکسیژنی که انسان نیاز داره وابسته به نهنگ های اقیانوس هاست.
آخه مگه چقدر نهنگ داریم که مثلا بخوان نصف اکسیژن زمین رو تامین کنن؟
انقدر نهنگ داریم که میتونه غذای فیتوپلانکتون های دریا رو تامین کنه.
این فیتوپلانکتون ها همه جا هستن؟
تو کل اقیانوس ها گسترش دارن.
اقیانوس ها هستن یا به عبارت جاهایی که نهنگ ها باشن اونها هم هستن دیگه؟
تو دریای آزاد هستن دیگه. آره نهنگ ها هم تو دریای آزاد زندگی میکنن.
ما مثلا در دریای خلیج فارس خودمون داریم؟
بله داریم.
جاله.
آره.
خب داشتی پس میگفتیم که این زنجیره غذایی از شکارچیان شروع کردیم.
آره شکارچیان اومدیم پایین. حالا این مثال رو زدم که اگه یکی حذف بشه چه اتفاقی میفته. گورها رو مثال زدم، الان نهنگ رو مثال زدم واسه همون اکسیژن.
مارها رو هم مثال بزنیم. حالا بجز این که مار رو میگیریم و حالا از اونها واکسن تهیه میکنیم یا سرم هم فکر کنم ازشون ساخته میشه از زهر مارها، برای طبیعت برای محیط زیست نفعشون چیه؟
میتونم بگم مارها در واقع آفتکش طبیعیه.
چجوری؟
غذاشون چیه؟ غذاشون جوندگانه. موش ها آفت کشاورزی هن واسه انسان. اگه مار توی مزرعه کشاورزی شما هست
خدا رو شکر کنید.
آره خدا رو شکر کنید، چون در واقع یه آفت کش طبیعی دارید. شما نیاز نیست سمپاشی کنید که اون موجود از بین ببرید، یا اون لاشه موشه که با سم کشته شده میتونه باشه و آلوده کنه اون محیط کشاورزی شما رو و باعث بشه یه سری بیماری گسترش پیدا کنه. یکی از بیماریایی که خیلی خطرناک بود، باعث قحطی حتی توی کره زمین شد، تا اون بود که بیماری مشترک بین انسان موش بود و مارها در واقع کنترل کننده جمعیت جوندگان هستن. حالا یک ماده توی سم مار هست که همه مارها نه و بعضی مارها این ماده رو دارن، ماده ضد انعقاد خونه، و یک ماده هم داره که ماده کنترل کننده فشار خونه. این استخراج میشه و الان در پزشکی داره استفاده میشه و الان میتونم بگم مارها جان میلیون ها نفر انسان رو نجات دادن به خاطر اون دارویی که برای کنترل فشار خون تو دنیا از سم مارها تولید شده.
بله احتمالاً خیلی گرون باشه دیگه.
نه همین، خیلی از داروهایی که ما برای فشار خون داریم استفاده میکنیم بخشش داره از همون سم ماره تولید میشه.
بعد این سم مارها مثلا برای هر ماری یه موجودی مشخصی نیست که مثلا اون سم رو خارج بکنیم دیگه تموم بشه؟
نه تولید میکنه مداوم.
پس این مارها بایستی در یک جای خیلی خوب نگهداری و مراقبت ازشون انجام بشه دیگه.
مثلا مؤسسه سرمسازی رازی یکی از کاراش همینه، در واقع مار پرورش میده که از سمش بتونه هم سرم تولید کنه هم واکسن تولید.
اسب ها رو هم اونجا دارن خیلی تو فضای لاکچری نگه میدارن.
چرا؟ اون اسبه داره چه کار میکنه تو مؤسسه سرمسازی رازی؟ نیش ماره تزریق میشه تو بدن اسب،
پادزهر تولید
پادزهری که اسبه تولید میکنه. اسبه چون خیلی قوی تره به نسبت انسان، اون پادزهری که تولید میکنه پادزهرش استخراج میشه و به عنوان پادزهر برای نیش مارها
مورد
استفاده قرار میگیره.
یک بار با یکی از پژوهشگران ارشد مؤسسه سرمسازی رازی که صحبت میکنه کردیم و دقیقا میگفتن که اسبا خیلی زندگی لاکچری دارن و خیلی خوب رسیدگی میکنن که هیچ بیماری نداشته باشن، تمیز و پاک و منظم باشن که این نیش تزریق میشه بهشون، بهترین پادزهر رو بتونن ازشون بگیرن. ممنونم. گفتگوی من با اکبر نعمتی همچنان ادامه خواهد داشت. یه فاصله میگیریم، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
در دل هر کشف یا اختراع یک لحظه ای ایستاده که جهان رو آرام جا به جا میکنه. چه کسی؟ چه وقت؟ اینجا سراغ همون لحظه ها میریم. دانشمندی رو تصور کنید که عمرش رو صرف جمع کردن شواهد طبیعت کرده، فسیل‌ها رو زیر و رو کرده، الگوهای حیات رو با دقتی وسواس‌گونه کنار هم چیده، ولی زمانی که به نتیجه رسیده باور نمی‌کرده که همه اینها میتونن تصادفی باشن. برای او طبیعت فقط مجموعی از تغییرات کور نیست، نقشه داره، جهت داره و رد یک نیت بزرگ در همه جاش دیده میشه. گاهی در علم مسئله فقط کشف حقیقت نیست، مسئله اینه که با حقیقتی که پیدا کردیم چه برداشتی میکنیم. زمان حوالی سال 1851. لویی آگاسی، زیستشناس سوئیسی تبار قرن 19، یکی از مشهورترین و سرسخت‌ترین مخالفان نظریه تکامل بود. او تا آخر عمرش حاضر نشد با ایده های چارلز داروین کنار بیاد، اما دلیلش فقط علمی نبود. نکته جالب اینه که خود لویی آگاسی دانشمندی بسیار دقیق و پرکار بود. او متخصص ماهی‌های سنگواره‌ای بود. کتاب مفصلش در سال 1843 اونقدر گسترده بود که تعداد شناخته شده مهره‌داران رو چند برابر کرد. الگوهای حیات باستانی رو به خوبی میشناخت و تلاش میکرد تا همه دانسته‌هاش رو در یک نظام فکری منسجم جمع کنه. نظامی که کاملا با دیدگاه داروین فرق داشت و اون رو در سال 1851 منتشر کرد. آگاسی معتقد بود در طبیعت یک الگوی رشد مشخصی وجود داره، از ساده ترین موجودات زنده تا پیچیده ترینشون. او معتقد بود که این الگو رو میشه هم در فسیل ها دید، هم در رشد جنین انسان و هم در پراکندگی گیاهان و جانوران روی زمین، از قطب ها تا استوا. از نظر او این شباهت ها اتفاقی نبودند، بلکه همه نشان از یک طرح و پیش طراحی داشتند. آگاسی تحت تاثیر استادش جورج کوویه به نظریه باور داشت که تاریخ زمین رو پر از رویدادهای ناگهانی و فاجعه بار میدید، سیل‌ها، ویرانی‌ها و گسست‌های بزرگ. از نگاه او تغییرات آرام و تدریجی تصویر درستی از تاریخ زمین نبودند. حتی عصر یخبندان رو که خودش نقش مهمی در مطرح کردنش داشت. همه اینها بخشی از همین زنجیره فاجعه ها بودن. پدیده ای که زمانی با لحن شاعرانه اون رو خیش بزرگ خداوند می نامید. این روایت از چه کسی چه وقت با من مروا کاظم‌زاده به پایان رسید. هر پرونده ای تموم میشه، ولی مسیر کشف ها همیشه باز میمونه. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم و آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان میرچی در بخش دوم پرونده ویژه گفتگوی خودم رو با اکبر نعمتی، کارشناس برنامه رادیو، متخصص محیط زیست و پرندگان و حیوانات و آبزیان و هرچی که بگم و البته مرجم آماتور ادامه داره. اکبر، رسیدیم به این که در ادامه بحثمون پیرامون حیوانات وحشی، این زنجیره غذایی رو، غذای حیوانات وحشی رو اومدیم مرور کردیم، از شکارچیان بالا شروع کردیم اومدیم و بعد گفتیم که مثلا اگر بعضی از اینها نباشن چه اتفاقی رخ میده. گفتیم مثلا اگر مار نباشه آفتهای کشاورزی و محصولات گیاهی اینها بیچاره میکنن کشاورز و زمینی کشاورزی و محصولات رو، یا مثلا اگر که مثال زدی گرگ خاکستری در آمریکا یک قرن پیش آخرین گونهش مثلا از بین رفت و بعد شاهد افزایش شدید جمعیت گوزنها بودیم، گوزنهایی که میرفتن یه سری از درختها رو میخوردن و یک گونه از درختان یهو نسلشون منقرض شد. این زنجیره داریم میایم با هم پایین. به کجا میرسیم؟
میرسیم سراغ همون گیاهخواران. دو ما هستن، مثل فیل، مثل همین گوز، مثل آهو، مثل گاومیش، مثل خرگوش، مثل زرافه، اینا میشن گیاهخواران. حالا
لاپوس گیاهخوار حساب میشه؟
نه.
کاهو میزن جلوش همه.
ببینید حالا اینجا خرگوشو مثلا خرگوشو میذارم تو بخش جوندگان.
خب
میام سراغ فیل و گوزن و آهو و گاومیش و زرافه. اینا کنترل کننده گیاهان کره زمینه. چرا؟
کنترل کننده گیاهان.
آره. مثال میزنم فیل ها تو آفریقا و توی آسیا وظیفه شون حفظ جنگل های استواییه. اگه فیل ها از بین برن ما نیمی از جنگل های استواییمون رو از دست میدیم. چرا؟ چون بذر گیاهان و درختانی که فیل مصرف میکنه از طریق مدفوعش بارور میشه و میتونه دوباره رشد کنه و اگه فیل حذف بشه ما نصف از جنگل های استواییمون رو از دست میدیم. تو زرافه هم همینطور هست. توی گوزن ها هم همینطور هست. گوزن ها هم بخششون دارن هم گیاهان رو کنترل میکنن و هم بذرهای گیاهان رو منتقل میکنن و پخش میکنن.
این کاری که سنجاب ها هم فکر کنم انجام میدن.
سنجاب ها مثلا برای بلوط ها توی ایران دارن این کار رو انجام میدن. یعنی منطقه زاگرس ما وابسته است به سنجاباش. یعنی درختای بلوطی که ما توی زاگرس داریم وابسته است به سنجاب.
آمار ولی... داریم که نسل سنجابامو حفظ شده یا در حال انقراض؟
خوشبختانه کنترل شده است و شرایط سنجابامو خوبه، ولی میبینم که متاسفانه سنجاب رو به عنوان حیوان خانگی دارن خرید و فروش میکنن. همین سنجابه که توی منطقه زاگرس خودمون داره زندگی میکنه. اگه این کنترل و مراقبت باشه که اینا شکار نشن که بیان به عنوان حیوان خانگی نگهداری بشن، شرایط جنگلای بلوطمون رو سنجابا خیلی راحت میتونن کنترل کنن. بله
اکبر، این صحبتاتو داشته باش. من چون دارم در حین گفتگو با تو باز جستجو میکنم و مطالب مختلف رو میخونم، یه چیز جالب خوندم، نمیدونم چقدر درست بشه، و اونم این که یک عنکبوت تارانتولا میتونه تا 2 سال بدون غذا زندگی کنه.
دقیقاً اینو نمیدونم دقیقشو، بعد بدونم.
یا مثلا
چون شاید گونه‌ای باشه این کارو میکنه. ببین چون حالا 2 سال
نه اینکه تنها مثلا حشره یا جاندار باشه نه، ولی اینکه این عنکبوت میتونه تا 2 سال بدون غذا زندگی کنه برام خیلی عجیب بود. جالبه. خب ادامه بده اکبر.
یه سری از دستبندی این زنجیرها ما بهشون میگیم همه چیز خوار، یعنی هم گیاه میخوره هم گوشت میخوره. مثال بزن، مثل خرس، مثل روبا، مثل راکون، مثل خوک وحشی یا گراز. اینا به اصطلاح ما میگیم همه چیز خوار.
لاک‌پشت هم هست، من سوزن رو لاک‌پشت گیر کرده.
یه سری لاک‌پشتامون گوشت خوار بودن، یه سری لاک‌پشتامون گیاه خوار بودن. یعنی لاک‌پشتی که همه چیز خوار باشه نداری.
همه چیز خوار نداره.
لاک‌پشتای دریاییمون اکثرا گوشت خوار
میخوره دیگه. لاک‌پشت به هر حال گرسنه‌اش باشه میخوره دیگه. تو آب باشه ماهی رو میخوره بیاریمش بیرون.
خب نه، اصلا باشه. یه لاک‌پشت داریم که خشکیزیه، تو خشکی زندگی میکنه، به آب اصلا وابسته نیست.
ماهی ریز کیلکا بزنیم جلوش نمیخوره اگه.
نه همه فقط لاک‌پشت دریایی میخوره. یا مثلا لاک‌پشت سبز گیاه‌خوار تو لاک‌پشت دریایی جلبک می‌خوره.
جالب.
بعد از اون میریم سراغ لاش‌خورها. کرکس، کفتار، شغال، کلاغ سیاه، اینا در واقع لاش‌خوار
به حساب میان دیگه.
اینا لاش‌خوارن.
آها، یعنی موجودی رو شکار نمی‌کنن.
آفرین.
موجودی که خودش دیگه از دنیا رفته رو میره.
از دنیا رفته یا توسط یک شکارچی شکار کرده، باقی مانده‌شو لاش‌خورا میان غذاشو می‌خورن. و این ما به اصطلاح میگیم اینا رفتگران طبیعت.
تمیز میکنن، باقی مانده رو میروبن.
بله. ببینید گوشت یک جانوری آلوده به یه ویروسی باشه، کرکس بخورتش، اون ویروس رو از بین میبره. اسید معده‌اش انقدر قویه که میتونه اون ویروس رو راحت از بین ببره و میتونه اون چرخه انتشار ویروس رو
قطع کنه،
کنترل کنه و قطع کنه. یه اتفاقی تو هندوستان افتاد. چه کار میکردن؟ اینا برای اینکه داماشون بیمار میشدن بهشون قرص استامینوفن میدن. حالا دام ها که میمردن و اینا رهاش میکردن جنازه اون دام رو تو طبیعت، کرکس ها میومدن میخوردن، اون ماده استامینوفن تو گوشت گاوه مونده بود وارد بدن کرکس میشد و مثل یک سم مهلک عمل میکرد و جمعیت کرکس های هندوستان رو به طرز خیلی شدیدی کاهش داد. میتونم بگم در حد انقراض رسونده و الان تقریبا نزدیک 1 دهه است دارن یه کارهای عملی انجام میدن که مجدد کرکس ها رو در واقع حالتش طبیعیش به دست بیارن،
تعدادشون زیاد بشه، گونه رو افزایش بده.
آره. و اون تزریق و استفاده از قرص و داروی استامینوفن و کدئینی که به دام ها میدادن تو هندوستان الان تحت کنترل قرار گرفته، نزدیک 1 دهه. ولی خب جمعیت کرکس های آسیه و مخصوصا هندوستان خیلی خیلی کم شده. به خاطر همین اشتباهی که انسان توی دام پروریش انجام داده.
ما الان مثالی داریم در کشور خودمون که مثلا یه گونه ای رو از بین برده باشیم و تبعاتش منجر به آسیب رسیدن به محیط زیست یا از بین رفتن گونه ای دیگر از جانوران شده باشه؟
میتونم مثال بزنم از دام پروری کنترل نشده.
یعنی
مدیریت نشده. خیلی از مراتع ما در اختیار یک سری دامپرور هست که مجوز دارن از اون مرتع استفاده میکنن و یک سری دامپرور داریم که از مراتع دارن غیر قانونی استفاده میکنن. ما انقدر محیطبان نداریم که بتونیم مراتعمون رو کنترل کنیم و دام قاچاق، من به اصطلاح میگم دام قاچاق، یعنی داره قاچاقی وارد یک منطقه حفاظت شده میشه و از اون گیاها استفاده.
مثلا مگه یه دامداری گله گوسفندای خودشو مثلا میبره یه جایی برای چرا؟ مگه کسی مجوز ازش میگیره؟
باید مجوز داشته باشه از منابع طبیعی اگه میخواد استفاده کنه.
خب کسی هم هست چک بکنه بگه آقا مثلا مجوز نشون من بده؟
تعداد در واقع افرادی که اینو کنترل